الإشراق.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت شما مخاطبان فهیم و دلاگاه شبکه رادیوی فرهنگ و با عرض تسلیت خدمت شما برنامه اشراق رو آغاز میکنیم که تلاش میکنه تا در مجال اندکی که در اختیار داره در مورد آموزه‌های اصیل و پیشینه‌دار عرفان اسلامی مباحثی رو تقدیمتون کنه. گفتگو میکنم با جناب دکتر قدم علی سرامی، استاد دانشگاه و نویسنده و پژوهشگری که مخاطبان ما مسلماً با نام و آثار ایشون آشنا هستند. جناب دکتر سرامی سلام عرض میکنم، عرض ادب، خوش آمدید.
و سلام من به شما و همه یاران اشراق و همه شنوندگان عزیز.
درود بر شما. خیلی خوشحالم آقای دکتر سرامی که باز با حضرت عالی در این مجموعه برنامه اشراق هم کلام هستم و توضیحات شما رو خواهم شنید به همراه مخاطبان محترم در مورد مباحث عرفانی و نظریات و مکاتب عرفانی که اغلب حضرت عالی نگاه نوینی هم دارید، یعنی اگر نظریه‌ای مطرح میشه، تئوری در طول تاریخ عرفان اسلامی مطرح میشه، شما به زندگی روزمره مخاطبان و شنوندگان عنایت دارید و پیوند میزنید. آقای دکتر سرامی، ظاهر قضیه، ظاهر داستان اینه که جهان و عالم پر از تضاده، پر از نزاعه، پر از جداله، یک تضاد دائمی در جهان حاکم هست، همیشگیست. مثلا این ابیات مولانا که این جهان جنگ است کل چون بنگری، ذره با ذره چو دین با کافری. جنگ فعلی هست از جنگ نهان، زین تخالف آن تخالف را بدان. جنگ طبعی، جنگ فعلی، جنگ قول، در میان جزوها هر بیست هول. این جهان زین جنگ قائم می بود، در عناصر در نگر تا حل شود. پس بنای خلق بر ازداد بود، لاجرم ما جنگیم از زر و سود. هست احوالم خلاف همدگر، هر یکی با هم مخالف در اثر. حالا ابیات طولانی است، وقت هم میخوام زیاد گرفته نشه، ولی بلا فاصله میرسه که جان جهان، باطن جهان، گوهر جان متفاوته. گوهر جان چون ورای فضل هاست، خوی او این نیست، خوی کبریاست. ظاهر جهان با باطن جهان ظاهرن تفاوت داره آقای دکتر سرامی. در یک جا ما نزاع و جنگ و جدال میبینیم، در یک جا ظاهرن صلح و سلام چون ورای فضل هاست. توضیحات شما رو میشنویم جناب دکتر قدم علی سرامی در باب ظاهر جهان و باطن جهان.
میخوایم این بحث عرفانی کلاسیک رو به زبون امروز بگیم. سخت افزار در جهان نمایش جنگ رو به عهده داره و نرم افزار نمایش آشتی رو. یعنی چی؟ اون که در عالم نمود میکنه به صورت درگیری و تضاد تضادها و آویز و ستیز تضادها با یکدیگر، اون مسئله سخت افزاریه. اما اونی که باعث میشه صلح برگرده به عالم، قوام عالم تأمین بشه، آمیزش نرم افزارها با هم هستش. حالا اون نکته ای که میخوام بگم به لسان عرفان اینجوری بیان شده: جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای مردان خداست. شما وقتی نگاه میکنی در ادبیات عرفانی میبینی همه بر این تکیه دارن که آشتی باید وجود داشته باشه، اما در قبال مسائل دیگه این وحدت تأمین نمیشه. اینه که در ادبیات عرفانی ما میبینیم روایت میشه که 72 ملت با هم ستیزه دارن، اما اون چه که عارف میخواد اینه که این ستیزه چی بشه؟ از میون بره. و دعوت میکنه مخاطب خودش رو، مثلا حافظ میگه جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، یعنی وارد این ستیزه نشو، چون ندیدند حقیقت را افسانه زدن. حقیقت یگانه است، حقیقت متحد و اجزایش متصل به همه، اما وقتی این در واقعیت میخواد تجلی بکنه درگیری ایجاد میشه. یعنی صورت سخت افزاری عالم جنگیه، صورت نرم افزاریش آشتیه. به همین دلیله که ما میبینیم جهان قوام داره، چون حقیقت عالم آشتیه و حق تعالی اصلا جوهر وجود عالم رو از آشتی آفریده، از تفاهم اجزا با هم آفریده. اینی که میبینیم قوام جهان برقراره. مولانا جلال الدین که میگه این جهان جنگ است چون کل بنگری، ذره با ذره شدین با کافری، در این حال میگه اصلا خواست خدا اینه که ما با هم تفاهم کنیم، ما با هم دوست باشیم، با هم عشق بورزیم. میگه حکمت حق در قضا و در قدر کرد ما را عاشقان همدیگر. و به همین دلیله که شما با همه تضادهایی که در حساب انسان ها میبینی به کمک ازدواج اینا با هم چی میشن؟ امتزاج پیدا میکنن. مرد با زن در فرزندش میشه یک، اون سندیت برداشته میشه و در فرزند به چی میرسه؟ به وحدت میرسه. اگر ما بخوایم این حقیقت دوگانه رو فشرده کنیم، مولانا جلال الدین این کار رو برای ما به صورت زیبایی چی کرده؟ با ایجاز اجازامیز زبانش بیان کرده. میگه زندگانی آشتی زد هاست. الان جهان ما داره به زندگیش ادامه میده. معنیش چیه؟ معنیش اینه که ازداد توش با هم آشتی هن. اما مرگ آن کندر میانشان جنگ خواست. هر وقت بین این ازداد درگیری ایجاد بشه، تولید این درگیری ها جنگه. روانشناسی امروزم این دوگانگی رو به رسمیت میشناسه. مثلا اعتقاد داره ما انسان ها دو تا غریزه بزرگ برامون سلطه داره، یکی اروس اسمشه، یکی تاناتوس. اروس میل به زنده موندن، میل بودنه، دوست داریم باشیم. در نتیجه یاد میگیریم با داشتن این غریزه با همه اجزا عالم تفاهم کنیم. اما یه غریزه دیگری داریم که تاناتوس اسمشه، غریزه مرگ. یعنی دوست داریم ریسک بکنیم، خودمونو به مخاطره بندازیم. تمام مشاغلی که انسان انتخاب میکنه و خطرناکن، پشتوانش همین غریزه تاناتوس است. حالا همین ویژگی که در روان ما آدم ها هست و تاناتوس و اروس هر دو دارن کار میکنن، در کل کیهان هم دیده میشه، در همه اجزاء عالم هم دیده میشه. این ازداد با هم میسازن که جهان بر پای ایستاده. شما در بین اجرام سماوی قاعده ای رو داری که بهش میگی جاذبه عمومی. یعنی یه ویژگی هست که بین کانون یه مجموعه کیهانی با اونایی که برگرد این کانون در حال چرخیدن هستن، یه نیروی به اسم جاذبه داره کار میکنه. در این حال یه نیروی درون اینایی که دارن برگرد کانون سماوی خودشون میچرخن است به اسم قوه نیروی گریز از مرکز. یعنی هم در حال آمیزش با کانون خودشونن، هم در حال گریختن از این کانون هستن. این دوتا قوه با هم تفاهم میکنن که این قوام منظومه به جای میمونه. یعنی نیروی گریز از مرکز با نیروی جاذبه دوتاشون تلاعم میکنن، با هم راه میان. همینجوری که در ارگانیزم ما آدم ها خون سرخ رگی داره میچرخه، خون سیاه رگی هم داره میچرخه. در تنفس ما آدم ها دم که یه امر مثبت و زندگی سازه برای ما، یعنی تابعیت میکنه از اروس ما، داره کار میکنه. و بازدم که تابعیت میکنه از مرگزایی ما، تاناتوس ما، داره اتمسفرش کار میکنه، میالایه. این هر دو با هم همکاری میکنن تا مفهوم زندگی ما داره پیش میره و این حقیقتی است که ما از جنگ آشتی میسازیم. تو تاریخ موسیقی شاید دیده باشین آدم‌ها این ساز معروفی رو که باش نوازندگی میکنن، چنگ رو، از کمان که ابزار جنگیه درست کردن و این دوگانی ها، یعنی دوگانی آشتی و جنگ،
بله،
همیشه در زندگی ما انسان ها و روابطمون با کل عالم وجود داره و ما رو پیش میبره.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر قدم علی سرامی. بحث در باب جنگ و آشتی بود، اینکه تمام زندگی میدون جنگ، همه چیز با همه چیز، به زعم مولانا هر ذره با ذره دیگر درگیر، همه جهان جنگ ازداد داره، اما عالم روح، عالم جان، عالم آشتی و صلح. مخاطبان محترم وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
یاد افتخارات عزت شهدا را همه باید نسب العین خودشان قرار بدهند، نگذارید فراموش بشود مقام معظم رهبری مد ذله العالی. آیین بزرگ داشت 17 سالگرد شهدای اصحاب رسانه و ارتش جمهوری اسلامی ایران، پنجشنبه 17 آذر ماه 1401 ساعت 13، مکان قطعه 50 بهشت زهرا سلام الله علیها، مقبره الشهداء اصحاب رسانه. امور ایثارگران سازمان صدا و سیما.
دوستان و شنوندگان ارجمند، شبتون بخیر باشه. رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان همراه شماست. امیدواریم که تا پایان برنامه‌های این بخش شنونده ما باشید. یاران همراه، رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان، در کنار شماست و برای شما آرزوی تندرستی و سربلندی داریم. هر جای ایران عزیز که هستید، انشالله که اوقات بر وفق مرادتون باشه. با ما همراه باشید.
دایره مینا. برنامه‌ای از شبکه فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و ارادت دارم خدمت شما عزیزان فرهیخته و شنوندگان برنامه دایره مینا. آرزومندم ایام رو به خوبی طی کرده و در این برنامه هم بتونم در خدمت شما عزیزان یکی دیگر از آثار ارزشمند معنوی و علمی و تاریخی رو معرفی کنم. این بنا در جوار بارگاه ملکوتی حضرت رضا علیه السلام قرار داره و یکی از نهادهای آموزشی خراسان و شهر مشهد اطلاق میشه و قلمداد و اون مدرسه سمیعیه یا باقری است. این بنا در حاشیه شمالی خیابون نادری یا خیابان نادری که معروف به بالا خیابان واقع شده و در دوره شاه سلیمان صفوی به سال 1083 به اجازه ملا محمد باقر سبزواری که اون زمان شیخ الاسلام زمان شاه سلیمان بوده ساخته میشه و از همین رو به مدرسه سمیعیه هم معروف میشه. چرا؟ چون از اموال ملا محمد سمیع سبزواری بنام. و از جهت دیگری هم به باقریه شهرت داره و به این دلیله که توسط ملا محمد باقر سبزواری اینجا احداث میشه و نظم و نسخ پیدا میکنه. مدرسه سمیعیه در سالهای 1346 تا 1350 هجری شمسی از طرف اداره اوقاف مشهد تجدید بنا میشه. تنها چیزی که امروزه خیلی مورد توجه و مربوط به ابتدا و اوائل بنا هست همون کتیبه ایست که در سردر ورودی هست و مربوط به 1083 هجری قمری می باشد. پلان مدرسه چهار ایوانی است که با صحن مستطیل شکل در دو طبقه بنا شده. ایوانها دو به دو متقابل بر روی دو محور، حجره‌هایی در طرفین هر ایوان ترتیب داده شده. ورودی بنا از قسمت شمالی یعنی بالا خیابونه. سردر مدرسه در حقیقت یک پیشتاق داره که ورودیش مرکب از یک تاق جناقی موهات در یک قاب مستطیل شکل عمودی است که پشت بغل اون رو تزیینات کاشی هفت رنگ با نقوش استیمی و خطایی در رنگ‌های سبز تزیین کرد. در قسمت میانی پیشتاق کتیبه سنگی به خط ثلث بر زمینه آبی فیروزه‌ای وجود داره که اتمام بنا رو در زمان شاه سلیمان بیان میکنه. کتیبه دیگری هم از جنس کاشی خشتی به خط نستعلیق سفید و زمینه لاجوردی در یک قاب مستطیلی شکل و چوبی وجود داره که شامل آیات و احادیثه. مدرسه دارای صحنی مستطیلی شکل و با آجر فرش شده کف اون، سطح اون پایین تر از کف معبره و حوض آبی که در وسط اون قرار داره یک تراوت خاصی رو به این مدرسه بخشیده، مضافاً این که باغچه مشجر در دو طرفین هم به این مسئله کمک کرد. بر روی هشتی کتابخانه مدرسه قرار داره. حجره های مدرسه 39 تا هست، 19 حجره در طبقه همکف، 20 حجره در طبقه اول. هر حجره در مدرسه سمیعیه یا باقریه مشهد مرکب از یک ایوانچه، درگاه ورودی، فضای اصلی حجره با عناصر ویژه خودش و تاخچه و بخاری می باشه. 8 دستگاه پلکان طبقه همکف رو به حجره ها و فضای طبقه بالا مرتبط میکنه. در طبقه اول در ضلع جنوب شرقی یک دستگاه پلکان قرار داره که راه دسترسی به پشت بام میباشه. اما وضوخونه یا جایگاه طهارت در این مدرسه در گوشه جنوب غربی ساختمانه و در حقیقت این نهاد آموزشی املاکی هم داره که از جمله چند مغازه و مهمانخانه است که، یا بهتره بگم دو مهمانخانه است که در کنار مدرسه واقع شد. این نهاد آموزشی همونطور که گفتیم تحت عنوان مدرسه سمیعیه یا باقریه یکی از مهمترین مدارس مشهد از زمان صفوی تا کنون بوده و هست. آرزوی موفقیت شما شنوندگان عزیز رو داریم. امیدواریم تا برنامه دیگر همواره مستدام و سربلند باشید. خدا یار و یاورتان باد.
افتخارات عزت شهدا را همه باید نسب العین خودشان قرار بدهند، نگذارید فراموش بشود. مقام معظم رهبری مد از ذله العالی. آیین بزرگ داشت 17 سالگرد شهدای اصحاب رسانه و ارتش جمهوری اسلامی ایران، پنج شنبه 17 آذر ماه 1401 ساعت 13. مکان قطعه 50 بهشت زهرا سلام الله علیها، مقبره الشهداء اصحاب رسانه. امور ایثارگران سازمان صدا و سیما.
دوستان و شنوندگان ارجمند، شبتون بخیر. از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم تا ساعت 6 بامداد با برنامه‌های بخش شبانگاهی. امیدوارم که همراهی شما رو تا پایان داشته باشیم.